ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. مخالفان دولت در اوکراین میگویند تظاهرات خود را تا سرنگونی دولت یانوکوویچ ادامه خواهند داد. نارامی ها در تایلند وارد نهمین روز شد. درگیری میان هواداران و مخالفان بشار اسد در شمال لبنان دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند. رهبران مخالفان دولت در اوکراین میگویند اعتراضات خود را امروز از سر میگیرند و تا سرنگونی دولت ادامه خواهند داد. روز یک شنبه بیش از 100 هزار معترض با نادیده گرفتن ممنوعیت‌های دولتی برای انجام راهپیمایی به خیابان‌های کیف آمدند و خواستار کنارگیری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودرس شدند. در جریان این راهپیمایی معترضان با عبور از موانع قصد ورود به ساختمان ریاست جمهوری را داشتند که در پی آن نیروهای پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. همچنین به گفته یکی از احزاب مخالف معترضان ساختمان شورای شهر را به تصرف خود درآوردند. اعتراضات پس از آن آغاز شده است که ویکتور یانوکوویچ پس از ماها فشار از سوی روسیه از امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا خودداری کرد. نارامی ها در پایتخت تایلند امروز وارد نهمین روز خود شد و رهبر مخالفان دولت گفته از تظاهرات تا استعفای نخست وزیر ادامه خواهد داشت. هواداران دولت نیز روز یکشنبه در ورزشگاهی در بانکوک تجمع کردند. درگیری میان هواداران و مخالفان دولت طی 48 ساعت گذشته دست کم 2 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. مخالفان دولت میگویند خانم اینگلاک شینواترا نخست وزیر فعلی بازیچه برادرش تاکسین نخست وزیر اسبق تایلند است. درگیری میان هواداران و مخالفان بشار اسد در ترابلوس در شمال لبنان طی 2 روز گذشته دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها این درگیری ها بین علوی ها و سنی مذهب های ترابلوس روی داده است. تیراندازی ها در آن شهر شمالی لبنان تا بامداد روز یک شنبه ادامه داشت و بنابر گزارش ها 4 نفری که روز گذشته کشته شدند هدف شلیک تک تیرانداز ها قرار گرفتند. به گفته مقامات امنیتی لبنان بیشتر کشته شدگان از میان سنی مذهب های ترابلوس هستند. ترابلوس در 30 کیلومتری مرز سوریه واقع شده است. با وجود آنکه تفاوت‌های گوناگونی در آنچه به عنوان جنبش سبز در ایران شناخته شده با جریان اصلاح طلبی و به ویژه رویکردهای حسن روحانی رئیس جمهوری وجود دارد، اما محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم اعتقاد دارد اصلاح طلبان در پیروزی حسن روحانی نقش مهمی داشتند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گزارشی به بررسی این اظهار نظر و همینطور واکنش‌های مرتبط با آن پرداخته است.
اظهارات محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم درباره نقش اصلاح طلبان در پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و وضعیت در دوران محمود احمدی نژاد واکنش شماری از نمایندگان اصولگرا در مجلس نهم را در پی داشته است. آقای خاتمی در مصاحبه با روزنامه اعتماد که روز یک شنبه 10 آذر ماه منتشر شد، در خصوص گزارش 100 روزه حسن روحانی، نابسامانی موجود در کشور را نه فقط به دلیل عملکردهای دولت احمدی نژاد، بلکه نتیجه ارکان و نهادهای مختلف قدرت در ایران دانسته است. وی همچنین در خصوص رویکرد اصلاح طلبان در قبال اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفته است اصلاح طلبان در همان سال 88 از طلبشان گذشتند. وی در ادامه گفته که مردم پاداش اصلاح طلبان را در 24 خرداد ماه دادند. علی افشاری دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا پیرامون صحبت‌های محمد رضا خاتمی معتقد است
آقای محمد رضا خاتمی در مورد نقش اصلاح طلبان در پیروزی حسن روحانی اغراق میکنه. در حوزه اینکه این انتخابات یعنی آقای روحانی مدیون اصلاح طلبا هست و قطعا روحانی چنین نظری را نداره. روحانی هیچ گونه سابقه سیاسی هم در گذشته نداره که حاکی از نزدیکی به اصلاح طلبا باشه و حتی در مقاطع در خود انتخابات مجلس ششم فاصله روحانی با اصلاح طلبان به مراتب بیشتر است فاصلش با محافظه‌کاران اون روز و اصولگرایان بعدی بود. منتها حرفای آقای محمد رضا خاتمی بخشش درسته و بخشش درست نیست. اونجایی که ایشون میگه ما بخشیدیم، خب طبیعتاً ایشون، حالا من نمیدونم، اگر همه اصلاح طلبان سخنگوی ایشون رو پذیرفته باشن یا سید محمد خاتمی رو که نظراتش نظرات همه اونها هست، اینا حداقل نظرات بخشی از مدافعین جنبش سبز هست.
محمد رضا خاتمی در گفتگو با روزنامه اعتماد از پایداری اصلاح طلبان یاد کرده و افزوده است که آنان باید خیلی از حقوق خود بگذرند، چرا که منافع ملی در خطر است. این اشاره به در خطر بودن منافع ملی به چه معناست؟ آیا حضور اصلاح طلبان میتواند آتش به بشکه باروت باشد؟ و اگر چنین است دلیل آن چیست؟ علی افشاری.
و اینم اظهار نظر عجیبی هست که ایشون میکنه. البته این که حالا کشور در خطر باشه، خب این خطر باید خیلی عینی باشه، ولی به هر حال هم گذشته ای رو نشون داده، بررسی های تاریخی رو روشن کرده، هم واقعیت های کنونی که هیچ خطری بدتر از استبداد و دیکتاتوری برای کشور نیست و علی قاعده خب در مواجهه با چنین خطری جریان های سیاسی خیلی فعالانه باید در صحنه حضور داشته باشن. خب من که هر جریان سیاسی که معتقد هست که با حضور خود حداقل دامنه فعالیت‌های خودکامه را محدود بکنه، خب دلیل نداره از صحنه کنار بکشه.
اظهارات محمد رضا خاتمی در خصوص انتخابات سال 1388 و 1392 واکنش شماری از نمایندگان اصولگرا را در پی داشته است. این نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری فارس از اظهارات محمد رضا خاتمی به شدت انتقاد کرده‌اند. محمد مهدی زاهدی نماینده اصولگرای مجلس گفته است فتنه‌گران تا ابد باید برای اعمال خود در سال 88 پاسخگو باشند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با فرستادن نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار تخصیص اعتبار در بودجه سال آینده برای توسعه نیروگاه هسته‌ای کشور شده است. در همین رابطه نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس امور هسته‌ای می‌پرسد آیا در مذاکرات اخیر ژنو میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک چشم‌اندازی هم برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای ایران تعریف شده است؟ رضا تقی‌زاده.
اون چیزی که منتشر شده کمترین اشاره‌ای به توسعه صنایع اتمی و ایجاد راکتورهای تازه درش دیده نمیشه. این مورد در سعدآباد در سال 2003 مورد اشاره قرار گرفته بود، ولی در متنی که به عنوان توافق مشترک منتشر شده کوچکترین نشانی از توسعه راکتورهای اتمی ایران نیست. به نظر من اقدام آقای صالحی یا جنبه تبلیغاتی داره و یا برای پیش بردن مذاکرات آینده شکل سیاسی داره. یک راکتور اتمی احداثش از مرحله شروع تا انتها حتی با استانداردهای غربی، نمونه‌ای که در بریتانیا قرار است شکل بگیره با کمک فرانسوی‌ها، 10 سال زمانه. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه بکنیم محدودیت‌های مالی کنونی ایران هست. برقی که ایران از راه توسعه منابع اتمی تولید می‌کنه حداقل 3 برابر قیمت‌های متعارفی بین‌المللی است و به مراتب گران‌تر از برقی که از راه تبدیل گاز به برق میتونه به دست بیاره. پیش از انقلاب ایران هدف اعلام شده ایجاد 20,000 مگاوات برق اتمی داشت و هدف اقتصادی ایران این بود که در جمع 5 کشور بزرگ اقتصادی دنیا قرار بگیره و تصور میکرد برای رسیدن به این هدف تبدیل منابع نفت و گاز به ارزش بهینه، مثلا توسعه صنایع پتروشیمی، میتونه راه بهتری از سوزاندن نفت یا گاز باشه. ولی در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی هدفش حتی برای 14 ماه یا 18 ماه آینده رسیدن به اقتصاد صفره. بنابراین فوریت اقتصادی برای صرفه‌جویی منابع انرژی به نظر نمیرسه. دو دلیل دیگه‌ای که میتونست برنامه قبلی ایران رو توجیه بکنه این بود که برنامه‌های توسعه اتمی ایران به عنوان یک خطر امنیتی برای کشورهای منطقه محسوب نمیشد و دو ایران مناسبات بسیار گسترده‌ای با غرب داشت و میتونست از بهترین تکنولوژی برای توسعه منابع اتمی استفاده بکنه، در حالی که این وضعیت الان برای جمهوری اسلامی وجود نداره.
هر نیروگاه اتمی مثل نیروگاه اتمی بوشهر اصولا چند 1000 مگاوات برق تولید میکنه.
نیروگاه بوشهر 1000 مگاوات برق تولید میکنه، زمان ساختن اون 10 سال طول میکشه، قیمتش حداقل 1.5 میلیارد دلاره و احتیاج به سوخت اتمی داره و همینطور دفن کردن زباله‌های اتمی سالانه هزینه در حدود 200 تا 250 میلیون دلار هم به اون اضافه میکنه. این میزان تولید میتونه در حدود 1.5% مصرف برق ایران باشه که در شبکه سراسری جاری هست. و به هر حال اون چه که آقای صالحی اعلام میکنه، یک این که در دراز مدت، این دراز مدت معلوم نیست چه زمانی خواهد بود، 30 سال آینده یا 40 سال آینده، ولی به منظور رسیدن به این چشمانداز، اون چه که ایران از دست میده امکان توسعه منابع گاز و نفت ایران هست.
رضا تقی‌زاده، کارشناس امور هسته‌ای، با نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. پس از برگزاری آخرین دور از گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو و رفع یکی از بزرگترین موانع بر سر رابطه ایران و غرب، برخی از طرفداران محیط زیست از لزوم همکاری آمریکا با ایران برای کاهش مشکلات زیست محیطی در کشور می‌گویند. چندی پیش با ورود معاون دبیر کل و دبیر اجرایی برنامه عمران سازمان ملل به تهران، آمادگی سازمان ملل برای نجات دریاچه ارومیه هم اعلام شد. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که دنیا شاهد پایان موقت یک دهه مذاکره و نشست و بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران است، رئیس سازمان محیط زیست ایران با معاون دبیر کل برنامه عمران سازمان ملل متحد دیدار می‌کند و حالا زمزمه‌هایی در برخی روزنامه‌های آمریکایی برای شروع کمک رسانی از سوی آمریکا در زمینه محیط زیست ایران به گوش می‌رسد. روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل با اشاره به دیدار هلن کلارک که نخست وزیر پیشین نیوزلند هم هست، در آبان ماه با معصومه ابتکار در محل سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تحریم‌های گفته که در کنار شرایط اقتصادی برای محیط زیست ایران هم مخرب بوده است. هلن کلارک، معاون دبیرکل برنامه عمران سازمان ملل، در واکنش به همین موضوع گفته است سازمان ملل از پروژه‌های زیست محیطی ایران حمایت می‌کند. در این دیدار معصومه ابتکار از تغییر آب و هوا و مشکلات مربوط به خشکی دریاچه ارومیه هم گفته است. او از هلن کلارک خواسته تلاش کند هیچ حمایت جدی سازمان ملل برای کمک علمی، فنی و مالی جهت نجات دریاچه ارومیه دریغ نشود. با این وجود، آیا آمریکا میتواند برای حل بخشی از مشکلات زیست‌محیطی ایران همکاری مستقیمی داشته باشد؟ موضوعی که البته برخی کارشناسان چندان با آن خوشبین نیستند. بیژن گلشایان، کارشناس پیشین بانک جهانی که از دریاچه ارومیه هنوز با نام قدیمیش رضاییه یاد می‌کند، معتقد است این کمک امکان پذیر است، ولی برای بهتر شدن وضعیت یک بیمار بدحال کمکی نیست.
کمک فنی میتونه بکنه امریکا، برای اینکه اونم مثل بانک جهانی هیچکی مسئول واقعی نیست، 50 تا ادوایزر رئیس جمهور داره، میتونه از نظر فنی امریکا کمک بکنه. هر نوع اصلاح در امور محیط زیست یه ثبات سیاسی اقتصادی میخواد که مملکت ما فاقده و من نمیبینم تا 10 سال دیگه هم این ثبات پیدا بکنه. بهداشت، آموزش، محیط زیست، برنامه‌ریزی طولانی میخواد. نمیشه فردا بگیم آقا بیایم هرچی آب دنیا منتقل کنیم، کانال بزنیم از خلیج فارس به دریاچه رضایی، فردا این کار بکنیم. این امکان این کارا نیست. مسئله دریاچه رضایی هم مثل آدمی میمونه که به کسالت بزرگی مبتلا بشه که دیگه علاج پذیر نیست.
نجات دریاچه ارومیه هفته گذشته موضوع نخستین همایش بین‌المللی در برلین هم بود. همایش بین‌المللی دریاچه ارومیه با مشارکت کارشناسان آمریکایی، اروپایی و ایرانی در برلین برای بررسی پدیده‌ای برگزار شد که گفته می‌شود بیش از چند نمونه از آن در دنیا وجود ندارد. در جستجوی زمینه مشترک نام انجمن آمریکایی است که میگوید در زمینه روابط فرهنگی ایران و آمریکا هم فعال بوده و از سال 96 میلادی در این زمینه تلاش کرده. محیط زیست یکی از بخش‌هایی است که این انجمن برای تلاش دو طرفه جهت پژوهش و اطلاع رسانی کارشناسانی را به ایران فرستاده است. این انجمن میگوید این بخش از مناطقی است که ایالات متحده و ایران میتوانند در آن زمینه‌های مشترکی پیدا کنند. جنت لارسون، متخصص محیط زیست، از سوی این انجمن برای حضور در کنفرانسی در زمینه محیط زیست حدود 8 سال پیش به ایران سفر کرده بود و در گزارشی که به سازمان ملل ارائه کرد از زمینه‌های مستعد و مناسب برای همکاری ایران و آمریکا در زمینه مسائل زیست محیطی در ایران نوشت.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش میداد. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و به طور زنده با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما هستند. آخرین خبرها و گزارش ها را همچنین می توانید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید، radiofarda.com. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.